أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. اللهم أجل لوليك الفرج والعافية والنصر. بحثمون در تکبیرة الإحرام بود، جهت اولا که به همین لفظ از جهت ماده و هیئت الله اکبر و ذکر بشه و اگر غیر از این باشه صحیح نیست، ترجمه صحیح نیست، تقدم و تأخرش صحیح نیست، کمی اضافه بشه به حروفش مثلا صحیح نیست، همه اینها ارزم بر این که جای چیز مجزی نیست الا به این صیغه الله اکبر. این را گفتن، سه تا دلیل برش اقامه کردن. یکی دلیل اول اجماع بود، دلیل دوم روایت صدوق بود که مرسله صدوق که حضرت کان اتم الناس صلاتن و ابجزها، این بود و وقت افتتاح میکرد به الله اکبر، این روایت بود و به انضمام روایتی که معروف و مشهور سلو کما رأیتمونی اصلی، پس باید همینطور تکبیر گفت. عرضم بر این که در این روایت سیدنا الاستاد یه اشکال را جواب دادن، دو تا اشکال شده بود در این روایت غیر از سند، دو تا اشکال دلالی شده بود. یه اشکال دلالیش این بود که در این روایت میگه عجز، عجزش الله اکبر، خب ممکنه به طور اطول باشه، به طور تفصیل باشه، این دلالت نمیکنه بر این که باعث همین کلمه باشه. این یک بود. دوم این که رأیتمون اصلی، ارزم بر این که این ثابت مجمله و تفصیل نداره که چه جوری، چون اون نمازی که حضرت میخوندن خصوصیات زیادی داشته، خب این خصوصیات که همش چیز نبوده که لازم الاجرا نبوده، حضرت به جامعه بردن برای دیگران لازم نبوده، بعضی ارزم بر این که خصوصیات مثل با لباس شتوی مثلا، با لباس صیفی در مکان، مثلا در بعض موارد در مسجد نماز میخوندن، در بعض موارد در دار نماز میخوندن و امثال اینا. این خصوصیات معلوم نیست که خصوصیات همش واجب باشه و ما قرینه میخواییم بر این که کدومش واجبه و لازم الاجراس، کدومش نه مستحبه و لازم نیست این خصوصیات در نماز، چون که ارزم بر این که این درش معلوم نیست و مبین نیست، پس میشه مجمل، نمیشه به این روایت تمسک کرد بر این که پس حضرت که الله اکبر میفرمودن و فقط باید اقتصار به همین لفظ باشه. در این اشکال را جواب دادن سیدنا الاستاد که نه، درسته که حضرت ارزم نمازشون خصوصیات مختلف داشته، لیکن این خصوصیات بعضیش معلومه که اینا لازم الاجرا نیست، خصوصیات لازم نبوده اجراش، مثل همون مکان، مثلا مکانی که مسجد باشه غیر مسجد باشه، لباس شتوی باشه مثلا صیفی باشه، امثال اینا، رنگ لباس و امثال اینا، اینا قطعی است، ولیکن بعضی از خصوصیات ازش فهمیده میشه که قطعی بوده، نه اینکه قرینه بر عدم تعیینش نیست. مثل همین تکبیرات الاحرام مثلا، رکوع، سجود، امثال اینها، چون که حضرت در همه نمازها این را به جا می آوردن و هیچ به نمازی نبوده که این درش نباشه این خصوصیت، و اگر نبود به ما می رسید. پس بنابراین این خصوصیات را میشه فهمید که این قطعی بوده و معین بوده، و این خصوصیات باعث رعایت بشه در نماز. خصوصیاتی که معلوم مقطوعه، اینا باعث معین معلوم. پس از این جهت میتونیم بگیم اجمالی ممکنه در روایت نباشه، از این جهت که تکبیر الاحرام حضرت میفرمودن در همه نمازها به همین صیغه میفرمودن و این معلوم قطعی است و قرینه قطعیه برایش هست که این خصوصیت لازمه و باعث عمل میشه. از این جهت میتونیم این جواب بدیم، ولی که از جهت چیز نه، اون اشکال اول وارده. عرضم بر این که مضافاً بر این که خب روایت مرسله است، این روایت شیخ صدوق نقل میکنه، کان رسول الله صلی الله علیه و آله کان صلاته اتم و اوجز. این کلام صدوقه. حتی ممکنه بگیم که این روایت روایت هم نیست، کلام صدوقه، چون نسبت به امام نداده این حرف را، میگه کان رسول الله، خود صدوق این را بیان میکنه، از امام هم نقل نکرده که حتی بگیم حدیث مرسله است. پس بنابراین این حجیت نداره، نمیشه بهش استدلال کرد از برای ما. اما روایت دوم که روایت عمالی باشه، گفتیم که از سه جهت، اضافه بر این که گفتن صلو کما رأیتم المصلی، در کتب ما نیست، در کتب عامه است که دیروز عرض کردم. خب عرضم بر این که روایت دوم که صحیح روایت عمالی باشه، درش سه نفر هستن که اینا توثیق ندارن. یکیش محمد ابن علی ابن ماجیلویه در اول سنه، دوم اول حسن علی حسین ابن علی البرقی که اونم نداره، توثیقی نداره، چیزی دربارش نیست. اول حسن حسین ابن علی البرقی. سوم حسن ابن عبدالله. حسن ابن عبدالله عن آبائه عن جده خلاصه الحسن ابن علی علیهم السلام اون هم دربارش توثیقی نرسید، چیزی نرسیده. از این سه نفر در سند عرضم بر این که مجهول هستن و موجب از برای ضعف سند میشه، نمیتونیم به این روایت عمل بکنیم. عرضم بر این که از جهت سند، از جهت دلالت هم که گفتن اصلا این روایت دلالت که برخلاف مدعا دلالت میکنه، چون والله اکبر هست، هرچند در وسائل الله اکبر ذکر کرده که عرضم بر این که حضرت میفرمایند این والله اکبر، اون چند نفر از چند جماعت از یهود که سوال کردن، حضرت فرمودن که الله اکبر، ولیکن در بعد تکبیرت الاحرام، ولیکن در عمالی والله اکبره، والله اکبر، والله اکبر. خب اضافه هست بر الله اکبر، این دلالت میکنه برای این که خصوص الله اکبر نیست، والله اکبره. البته این در عمالی همینجوره مراجعه کردیم به الله اکبره، و در عرضم بر این که جامع الاحادیث هم ذکر کرده از عمالی به همین لفظ، یعنی والله اکبر، در وسائل اومده الله اکبر. پس بنابراین این روایت برخلاف مدعا دلالت میکنه اولا، و ثانیاً بر این که گفتیم سه نفر در سند هستن که اینا ضعیف هستن، یعنی مجهولن و درشون توثیقی وارد نشده، پس این روایت نمیشه بهش استدلال کرد. این روایت رو ما سابقا در اذان هم داشتیم و گفتیم به رفقا که فحص بکنن در روایت، هر کسی که صحیحاً فحص کرد و آورد جایزه بهش میدیم و کسی نیورد نتونست بیاره خلاصه یا نیوردن. این روایت ارزم بر این که به حسب ظاهرش که علی ابن محمد ما محمد ابن علی ما جیله ویهه، این را ما میتونیم بگیم که موثقه، برای خاطر اینکه شیخ صدوق ازش روایت میکنه ترزی برش کرده و ترزی اماره از برای توثیقه و ساقته. البته این اختلافی است، ما میگیم دلالت بر وساقت میکنه، سیدنا استاد قائل نبود به این جهت. بنابراین بنابر که ما ذکر کردیم، این میتونیم بگیم محمد ابن علی ماجیله و ثقتون، برای خاطر اینکه شیخ صدوق بهش ترزی کرده و ترزی دلالت بر وساقت میکنه. اما دو تا راه دیگه داریم که از دو راه دیگه میتونیم این سند را بگیم که بعضیشون معتبرن. یکی سند شیخ، سند شیخ صدوق به عبدالله ابن جبله. شیخ صدوق به عبدالله ابن جبله ارزم بر این که روایت میکنه، به ارزم بر این که سند صحیح تا عبدالله ابن جبل، به کتب عبدالله ابن جبل سند صحیح داره که در سند او اصلا ماجیلوی هم نیست. خب به اون سند میتونیم که ما ارزم بگیم که اینجا هم چون کتب روایاتش ها ارزم بر این کتبش را نقل میکنه، این هم روایت هم در کتابش طبعا بوده دیگه، همه کتبش کتاب روایتش تو کتاباش دیگه، چون در کتابش بوده و این سندش هم صحیحه، سند شیخ صدوق صحیحه به کتبش، پس معلوم میشه که این روایت هم جزو کتب ارزم بر این که عبدالله ابن جبله هست و علی ابن ماجیله هم درش نیست، محمد ابن علی جاله از چیز نقل میکنه. ارزم بر این که ما نوشتیم سندش را طریق ارزم بر این که شیخ صدوق بله ابی و محمد ابن الحسن و محمد ابن موسی المتوکل عن عبدالله ابن جعفر الهمیری عن محمد ابن عبدالجبار عنهم، همشون از اعاظم و بزرگانن، از عبدالله ابن جبله نقل میکنه. خب دیگه توش ارزم نه ابی الحسن هست، ابی الحسن حسن حسین ابن علی البرقی هست، نه محمد ابن علی ماجیله. از این طریق میتونیم ما بگیم این روایت تا اینجاش درست، تا عبدالله ابن جبره میتونیم تصحیح بکنیم. از اون طرف معاویه ابن عمار هست تو این روایت، عبدالله ابن جبره عن معاویه ابن عمار عن عبدالله ابن الحسن عن حسن ابن عبدالله نقل میکنه. معاویه ابن عمار هم از روایاتش میگه که جماعتی روایاتش نقل کردن و شیخ نقل میکنه از خود صدوق، که صدوق طریق داره به معاویه ابن عمار، و ارزم بر این که یکی هم ابن ولید نقل میکنه از ابن ولید، خود شیخ صدوق هم در ارزم بر این که مشیخش از ابن ولید نقل میکنه به معاویه ابن عمار، و شیخ هم در ارزم بر این که فهرستش که سندش را به چیز نقل میکنه به معاویه ابن عمار از ابن ولید نقل میکنه. پس معلوم میشه که شیخ صدوق ارزم بر این که این طریق صحیح داره، اونم طریق صحیحه، عن ابن صفوان و ابن ابی عمر عن معاویه ابن عمار، طریق صحیح داره اونم، ارزم بر این که به معاویه بن عمار، میتونیم بگیم که از اون راه هم این معاویه بن عمار از کتاباش، البته اونجا روایاتش و کتاباش نقل کرده. بنابراین میتونیم از این جهت هم بگیم که این ارزم نه محمد ابن علی مادلوی توشه تو اون سند، نه ابوالحسن، ارزم بر این که ابوالحسن حسین ابن علی البرقی، این دوتا نیستن دیگه در اون سند. پس بنابراین ما میتونیم این سند را، دوتاشون را بگیم که اینا معنی نداره در این سند بودنشون و موجب ضعف سند نمیشه، ولو مطول هم باشن. یکی محمد ابن علی ماجره و یکی هم ابوالحسن الحسین ابن علی البرقی، این دوتا. فقط میمونه عبدالله ابن ارزم حسن ابن عبدالله. حسن ابن عبدالله میموند که آخر سنده، چون معاویه ابن عمار نقل میکنه از کی؟ از حسن ابن عبدالله. حسن ابن عبدالله، بعضی گفتن احتمال دارن حسن مثلث باشه، مال امام حسن علیه السلام اون باشه. خب اگر که حالا اونم باشه، ما یه مقداری که پس کردیم نتونستیم هنوز به دست بیاریم احوالات ارزم بر این که این حسن ابن عبدالله را، ممکنه مراجعه به کتب تواریخ و اینها به دست بیاد که چه حالت چجور بوده، میشه فهمید که این ممدوح ازم ثقه است غیر ثقه بوده، این را به دست بریم. فعلا ما چیز نکردیم، احراز نکردیم وثاقتش را. پس بنابراین اشکال این روایت فقط از یک نفر میشه، اونم آخر سند. فعلا این هم قابل از برای ملاحظه است که انسان فحص بکنه، ممکنه این هم ارزم بشه درست کرد و روایت رو تصدیح کرد. شیخ صدوق در چند جا از ارزم بر این که علل و شرایعش و در اعمالی موارد زیادی به همین روایت تمسک میکنه، به روایت جا از جماعتون جا از خلاصه نست نفرون منال یهود من چیز و سوالاتی کردن از حضرت، این روایت مفصله. یه جملش همینه که افتتاح به تکبیرت الاحرام و جاهای مختلف این روایت رو بهش تمسک کنیم، ممکنه ارزم بر این که کشف بکنیم و که این روایت معتبر بوده پیش شیخ صدوق و معتبر هست و بتونیم بهش تمسک بکنیم. این دیگه یه خوب مقداری به عهده خود شماست که فحص بکنید در این عبدالله ابن حسن ابن عبدالله، که بعضی گفتن این حسن مثلثه. علی کل حال این نسبت به این دوتا روایت، که این روایت اولا از جهت ارزم سند و دلالتن مورد اشکاله، روایت دوم هم از جهت سند تا حالا که ما خوندیم بعضیش رو درست کردیم، از جهت سند و از جهت دلالت هم که گفتیم که والله اکبر، والله اکبر در اعمالی و الله اکبر نیست، از این جهت هم مورد از برای ارزم بر این که دلیل نمیشه و خلاف استدلال واقع میشه. سیدنا الاستاد رحمه الله بعد از اینکه این دوتا دلیل را اشکال کردن، خودشون استدلال میکنن بر اینکه به همین لفظ و به همین ماده و همین هیئت بایستی تکبیرات احرام صادر بشه بدون نقص، بدون زیاده و کم، بدون تغییر، بدون ای چیزی، استدلال به سه وجه کردن. وجه اول ادله جزئیاتی از تکبیرات احرام، ادله که وارد شده در اینکه تکبیرات احرام جزء اون، خب همین مطلق این ادله میگه تحریمها، مثلا تکبیر تحریم و حد تکبیر، یعنی جزء دیگه تحریم ارزم صلات تکبیره. و روایت دیگه، روایت در این چیز باب زیاده که دلالت مونه بر جزئیت ارزم بر این که تکبیرت الاحرام. خب این عدل دلالتی روایات به ضمیمه ارزم بر این که اون دلیل اولی که ذکر شد، دلیل اول این بود که این لفظ به این هیئت و ماده، این اجماعه من الکل من الخاصت و العامه بل بین المسلمین، و شایعه، همه میدونن که تکبیر یعنی چی؟ الله اکبر. خب بعد از این که اون وقت گفتیم که قابل از برای استدلاله، به استدلال با این زمینه که روایاتی که دلالت بر جزئیت تکبیر الاحرام میکنه منصرفه به این همین لفظه. چرا؟ برای این که اون روایات جزئیت مطلقه، ذکر نشده که چه لفظی با چه خصوصیتی، منصرفه به چیه؟ به اون که شایعه، به اون که معلومه، متعارفه، بین ناس هست، بین مردم هست، خب منصرفه به اونه. و ای شیوعن، و ارزم بر این که تعارفی بالاتر از این، شایع و تعارفی بالاتر از این نداریم که جمیع مسلمین، حتی نسوان، حتی صبیان، حتی اگه بهشون میگی تکبیرت الاحرام بگو چی میگه؟ هیچی. بگی تکبیر بگو، تکبیرت الاحرام بگو، میگه الله اکبر. همه قائلن برای اینکه تکبیرت الاحرام الله اکبره، نه جلو چیزی نمیگن الله اعظم، نمیگن الله اجل، میگن چی؟ الله اکبر، به این تعبیر، به این صیغه. درست؟ چه انصرافی بالاتر از این میشه که منصرف باشه با یه چیزی که به این شدیدی متعارف باشه و پیش همه معلوم باشه. پس معلوم میشه که این روایات ما باید بگیم منصرفه به همین لفظه، به همین صیغه هست، و نه کم نه زیاد، و این معتبره و اینجا جای تردید نیست، نمیشه تردیدم کرد. یه اطلاقیه که جای تردیدم حتی نیست، جای شک هم واقعی نمیمونه که ما بخوام بگیم اینجا جای شک که بین اقل و اکثر اینجا تمسک به اصالت البراءه بکنیم، که بعضی ها گفتن در بین اقل و اکثر، یا بین تعیین و تخییره که در مستمسک گفته که اینجا اصالت الاشتغال جاری میشه بین تعیین و تخییر. نه، اصلا به اصل نمیرسه، نوبت به اصل نمیرسه، اینقدر واضح انصرافش و ارزم برین که جای شکی واقع نمونه. بنابراین ما میتونیم این را دلیل قرار بدیم، همین ادله که دلالت میکنه بر جزئیت تکبیرت الاحرام با انضمام شیوع بین مردم، بین عامه و خاصه، بین همه مسلمین، این را ما دلیل قرار بدیم برای این که اونی که واجبه در ارزم برین که چیز نماز همین صیغه است و همین ماده و همین هیئت. این وجه اولی که ایشون ذکر کرد، این وجه اول با ملاحظه همون وجه اولی که ذکر شد به ضمیمه اون اجماع و شیوع، آره، این ولذا اون را جواب ندادن. اما وجه دومی که ایشون ذکر کرده، این روایاتی که وارد شده در این که در نماز 97 تکبیر هست. بله، عدد در تکبیر در نماز، در نماز یومیه 95 تا تکبیر هست که موثقه معاویه بن عمار دلالت میکنه بر این در باب پنجم حدیث اول. بله، حدیث اول از باب پنجم از تکبیرات الاحرام، از معاویه بن عمار عن ابی عبد الله سند صحیح، عن علی بن ابراهیم عن ابی، عن ابن ابی عمر، عن معاویه بن عمار عن ابی عبد الله رسان قال التکبیر فی الصلاه الفرض ف فرز الخمس از خمس صلوات، خمس و تسعون تکبیره، منها تکبیرت القنوت خمسه، این 95 تا تکبیره هست. خب ظاهرش اینه که بعضش هم تکبیر قنوت هست، بعضش هم هست و رواه عن ابی عن عبدالله مغیره و فسرهن فی الظهر 21 تکبیره و فی العصر 21 تکبیره، فی المغرب 16 تکبیره، فی العشاء 21 تکبیره و فی الفجر 11 تکبیره. و خمس تکبیرات القنوت فی خمس صلوات، در 5 تا نماز 5 تا تکبیر قنوت. خب ظاهرش اینه که اینا همش یه جور دیگه، تکبیرها همش از یه سنخن و یه ماده هستن که 95 تا تکبیره در همه نماز هست. این هست. خب عرضم بر این که این روایت به انضمام این که تکبیرت عرضم بر این که رکوع رو تعیین میکنه، در عرضم بر این که باب اول صحیحه عرضم زراره عن ابی جعفر علیه السلام، باب اول، حدیث اول، قال یزه او کف سلات من الکلام الى قوله و توجه الى انقال و توجه اکه تکبیرتن واحده، این که نه نبود. چنده پس فإذا أردت أن ترك فقل وأنت منتصب الله أكبر. در وقتی میخوای رکوع بکنی، عرضم بر این که بعد از اینکه ذکر میکنه چند تا تکبیره هست، میفرماد در رکوع که میخوای بکنی این رو بگو، بگو الله اکبر. خب انضمام این روایت با اون روایت، این هم صحیح هست، صحیح زراره، اینه که معلوم میشه هم تکبیرات، تکبیرات حتی تکبیرات افتتاح هم، این هم همش یکیه دیگه، یکیه، عرضم همون الله اکبره. حالا این روایتش هم ما کجا اشتباه نوشتیم آدرسش هم نوشتیم اول، اول که نبود. الا کنن، حالا این روایت واضحی هست ولی ما آدرسش را اینجا اشتباه نمیشه، الا کنن به انضمام این روایت با اون روایت ها معلوم شد که تکبیرت الافتتاح هم یکیه با این تکبیر و باعث به این صورت باشه و قل ان الله اکبر، امر به این که در مخی منتصب هستی بری به رکوع این تکبیر رو بگو، تکبیر الله اکبر، و همه تکبیر ها معلوم شد تکبیرت الافتتاح هم همین. این وجه دومی که ایشون استدلال میکنه. وجه سومی که استدلال میکنه میگه این اقواس از همه این ادله که ذکر شد و چیز هست مهمتر هست، اون صحیحه حماده، که صحیحه حماد حضرت میفرماد یا حماد پاشو نماز بخون ببینم بلدی نمازه یا نه. حماد میگه من چیز ارزم بر این که چیز کتاب حریزا حفظم در نماز و اینها، فرمانده این فایده نداره. کتابی تنها پاشو عملا انجام بده ببینم تو خوب بلدی نماز بخونی یا نه. حماد بلند شد نماز خوند، حضرت یادش داد، گفت 70 سال خیلی اینه از کسی عمرش بگذره و نتونه نماز کامل درست بخونه، این خیلی چیزه. ازن حضرت نشون دادن بهش، فرمودن و پاشدن نماز خودشون به جا آوردن. تو اون نمازی که به جا آوردن یکیش این بود، وقتی که منتسب شدن و رو به قبله و پاشون همش با خضوع و خشوع تکبیر فرمودن، گفت فرمودن الله اکبر. بعد از نماز فرمودن یا حماد این جور نماز بخون، صلی هاکتا. پس معلوم شد الله اکبر این خصوصیت واجبه دیگه. حضرت فرمودن امرش کردن که اینجور نماز بخون. حالا این روایت دلالتش خوبه. سیدنا الاستاد می فرماد تعجبه که علما فقها ها نیمدن به این روایت تمسک بکنن، با اینکه این روایت بهترین روایت، در جاهای دیگه اومدن استدلال به این روایت کردن، اما در اینجا در تکیه الان نیمدن استدلال بکنن و این جای تعجبه. ایشون اینجوری میفرماد و این روایت دلالتش خوبه. بله این روایت مستحبات هم درش هست، ولیکن خب معلومه مستحبات اون در قرین خارجی هست. ما اگر چیزی منظم باشه عمد داشته باشیم و بعضیش قرین خارجی داشته باشیم، بر استحباب اونا خارج میشه، ولی اوناش که قرین نداریم که داخله، که واجب الاجراس باعث بگیم واجبه. و بعضی چیزاش بله قرینه داریم برای این که مستحبه، اونا لازم نیست. اما در تکبیرات الاحرام که قرینه نداریم بر خلافش که، بر استحبابش که، پس بس بگیم واجب این صورت. این را ایشو میفرماد، ولیکن در حاشیه مقرر عکس میگن، میگن اینم ممکنه بگیم که نه نمیشه تمسک به این روایت کرد. ان شاء الله در بحث آینده. والحمدلله رب العالمین.